بهش میستن اونه. این ور که بهش میگیم فلسفه اشراق کاملا متفاوته. یعنی اگه تو نیای توی قار و نیای دست زنجیرها رو باز کنی، میشنت کامپلیشت نشده، کار تموم نشده، باید برگردی توی قار و باید دستگیری کنی. منتها فرقش اینه که یه عده متوجه این زنجیران متوجهت میکنن که من این زنجیرها رو فهمیدم، کمکم کن، میری سراغ اونا، نمیری سراغ کسی که بگه وارو آقا این عکسا رو ببینین رو، الان رفتم ماشین فلان خریدم، من الان رفتم نمیدونم خونه فلان خریدم، زندگیمو لذت ببرم. سراغ اون نمیره. نه اینکه اینها بده ها، راجع به اینا بارها صحبت کردم، تا زمانی که تو این قاری یه احتیاجاتی به این چیزا داری، ولی به شرطی که بفهمی تو تنها موجودی هستی در روی این کره زمین که بارقه لوگوس به عنوان ودیعه و هدیه در وجودت نهادینه شده، هیچ موجود دیگه این رو نداره و تنها ارزشی هم که انسان داره همینه. حالا بقیهش که مثل حیوانات میمونه. همیشه هم گفتن انسان حیوان ناطقه، نگفتن انسان یه موجود آسمانیه. این ودیه در من و تو هست، این هدیه در من و تو هست و ما این استحقاق رو داریم که از این بیایم بیرون. اگر استحقاقمون اینه که بچسبیم به این عکسا و سایا، خب با چسبید دیگه، کارش نمیشه کرد. ببینید افلاطون صحبتی رو میکنه که من این صحبت رو بارها کردم و حالا از کلام خود افلاطون بیان میکنم. افلاطون میگه که برای من خیلی جالبه، برای من خیلی عجیبه، من هرگز پاسخ این پرسش رو نگرفتم که یک عده مردمی جمع شن، دست به دست هم بدن، بهترینشون رو، داناترینشون رو، دلسوزترینشون رو با دست خودشون بکشن. ببینید مرگ سقراط این نبودش که یه دولتی دستور داد بینو بکشید، اصلا تمام مردم شریف، دانشمند، فیلسوف، آریستوکرات، مردم عادی تماماً در محاکمه این شرکت کردند و همه رأی دادن و همه رأی به کشتنش دادن. توجه میکنید؟ همه رأی به کشتنش دادن برای اینکه جوانهای آتن را گمراه میکند. چون ما داریم این عکس‌ها رو روی این قاره میبینیم، دین من درسته، تو اصلا بچه شیطانی، علم من درست، فقط این عکسا رو داریم میبینیم. و حالا افلاطون عمرش دیگه قد نداد، فقط یک سقراط رو دید که آخه چطور میشه این همه آدم یکی نفهمه سقراط کیه. شما میاین و میبینید که حالا بسیار خود حضرت عیسی مسیح، عیسی ابن مریم، مردم جمع میشن با هلهله میگن اون آدم کشته رو آزاد کنید، پیامبر خدا رو بکنید گله دار. پس توجه کنید، بیایید به تو حتی منصور حلاج میگه خدایا برای اون لحظه هایی که دارن تیکه تیکش میکنن، دست و بریدن، دارن سنگسارش، میگه خدایا برای این بنده ها ببخش. اونی رو که من دیده بودم اگه اینا میدیدن اینجور نمی کردن. یه وقت اینها رو خشم نگیری بهشون. وقتی میفهمی، وقتی میگیم عشق یعنی چی، وقتی میگیم حقیقت یعنی چی. و بسیار نتیجه جالبی افلاطون میگیره، میگه در جهان فقط یک چیز وجود داره و اون خوبیه و یه چیز دیگه وجود داره. این دوتا رو از افلاطون خیلی به گوش جان بسپارید. میگه یکی خوبی وجود داره و یکی جهل به خوبی وجود داره. خوبی وجود داره و جهل به خوبی وجود داره. میگه خب پس اهرمن چیه؟ میگه عزیز من هر چی که از لوگوس دور میشه، لوگوس نیکیه، کلام انجیل دیگه، و لوگوس خدا بود، کلام همون انجیله که بعدها حالا نوشته شده، میگه هر چی که از این لوگوس فاصله میگیره، از عالم فرم و حقیقت فاصله میگیره به سمت ته چاه، این یعنی اهرمن، این یعنی تاریکی، این یعنی جهل، و میتونه به جایی در ته این غار برسه که دیگه هیچ اثری از لوگوس نیست، هیچ اثری از حقیقت نیست، نبودن لوگوس، نبودن حقیقت، نبودن عشق، نبودن معنا، یعنی اهرمن. توجه کردی؟ یکی خوبی وجود داره و یکی جهل به خوبی وجود داره. حالا اینو گفتم، این حرف رو قبلا هم زدم، شما از افلاطون بگیریم بیان برسیم تا اینشتین. میگن که چیزی رو پیدا کردی که بی نهایی، میگن دو تا چیز رو پیدا کردم که در آن لیمیتدن، بی نهایتن. یکیش سپیس، یکیش فضاست، دومیش هیومن استوپیدیتیه، حماقت آدمیه. پس اینشتین نرفته از رو دست افلاطون بخونه، نتایجیه که بهش میرسی وقتی که در روشنایی علم حرکت میکنی. حالا اگر شما هم حرکت کردی، حرف افلاطون رو زدی، بدین معنی نیست از دست اون کپی کردی. اگر مولانا هم حرکت کرد، بدین معنی نیست. درسته؟ پس در نتیجه ما به اینجا میرسیم که جایی که ما اومدیم و خیلی وقت پیش اومدیم توش و قبل از این جسم مثلا وارد شدیم به این عالم طبیعت، جایی که گیر افتادیم و این قسمتی که جسم تنمونه یک قسمتی از این زندگیه. ما از این چاه خلاصی نداریم. یک کلام دیگه هم بگم برم صحبت داستان رو تموم کنم. ببینید، شما اگر از من بپرسیدت، میگم من نظر منه، ممکن نظر خیلی کسایی دیگه هم باشه، اون چیزی رو که یونگ میگه، یونگ یک افلاطونیه، یک افلاطونی امروزیه با زبان امروزی، هیچ فرقی بین این حرفا نیست. اینو باز برای اون عزیزانی میگم که بابا این مسیرها، عرفانو که من معنی کردم، سرلوح قرار دادن عشق و حقیقت و خرد، این شما امروز باشی، 100 سال پیش باشی، این با سایه قارا که میگید آقا زندگی امروز ما، زندگی امروز ما همون سایه ایه که آقای افلاطون داشته، همونقدر که برای من و تو سخته، برای اون سخت بوده. سختیاش فرقی نمی کنی، شکلش عوض میشه، شکل این سایه ها عوض میشه. ببینید، شما زمانی که وارد مسئله یونگ میشید، میخوام اینطور بهتون بگم که این فرم، این ایده که وجود داره، شهامت، شجاعت، نمیدونم، عدالت، آزادی، کودک، همه اینایی که ما داریم میگیم در لوگوس وجود داره، این همون چیزیه که یونگ به نام آرکتایپ ازش نام میبره. سایه ها و این که برو درون سایه ها که بفهمی تاریکی ها کجاست، همون ته قاره و خود قاره، که آقا اصلا بفهمی تو قاری وقتی با این سایه ها خوشحالی و داری میزنی و میرفتی که هیچ کس باید کاری نداره، تو زنجیرات حال کن. عرض میکنم وقتی که زنجیرها زنجیرهای جهالته، کارش نمیشه کرد. این همون سایه ها یونگ، این قاره. عرض کنم به خدمت شما که این چه که بهش چیز میکنن، بعد شما این، ببخشید، این سایه هایی که نام میبره، این قاره، وقتی که شما میایین راجع به اون تصویرها و انسان هایی که به زنجیر کشیده شدن، ته قار دارن و عکس ها رو نگاه میکنن، اون چیزیه که این اسمشو میذاره ایگو. توجه کردی؟ لوگوس خیشتنه، خیش انسانیه، که به نام خیشتن، همون ساحت ذهن گفتم، فقط کلمات عوض شده، اصل حقیقت رو یه چیز تجربه میکنیم و تجربه ما هم بر اساس درک خودمونه. فقط همون داستان، اینها لوگوس و منظورم همون فرم ها و ایده ها، همون آرکتایپ ها هستن که ما اینها رو خیلی خوب میشناسیم. حالا آقای یونگ میاد یه خورده همچین عوام فهمش میکنه، مثل پدر، مثل کودک. شما وقتی که عکس کودک رو روی دریا آب صاف می، خودش میگن یه آرکتایپه، یکی از عالم ایده ها و فرم هاست. چرا؟ چون سادگی رو بیانگره. تا اینجا همه حرفامو زدم و هرچی میخواستم بگم گفتم. حالا بیایید ببینید که چی میگه. میگه که آقای سهروردی با برادرش توی چاه گیر کردن، توی این چاه، و شبها مجرد میرفتن اونجا. میگه تا یک روزی که چیز اومد، هدهد اومد، هدهد اومد و هدهد به من گفت، به ما گفتش که من برای شما راه رهایی پیدا کردم که از این چاه بتونید نجات پیدا کنید. نامه‌ای بر منقار داشت هدهد. دیگه من وارد این توضیحات و تفسیرات نمیشم، چون که میگم اون دفعه هم عرض کردم اگر عمری به دنیامون، یک زمانی اصل کتاب رو میارم و قدم به قدم میریم جلو، اون وقت میبینید چه توضیحاتی جناب سهروردی داره. نامه‌ای در منقارش بود، گفت این رقعه، این نامه رو از سمت پدرتون براتون آوردم. در این نامه راه رهایی شما از این چاه نوشته شده. میگه من نامه رو باز کردم. وقتی که نامه رو باز کردیم، نامه با نام خدا شروع شد، به نام خدای رحمان و رحیم نامه شروع شد. بعد میگه پدر ما اینجوری نوشته بود، پدرش همون هادی ابن خیر که ازش صحبت میکرد، میگه پدر ما گفته بود تشویقتون کردم ولی شما اظهار علاقه ننمودین، یعنی هرچی خواستم بکشونمتون به سمت خودم، دیدم اصلا شما با من کاری ندارید، ما شما را به سوی خیش خواندیم ولی شما به سوی ما نیامدید، ما شما رو به اشاره فهماندیم، سیمبول ها. ببینید 8 سال 7 سال حرف زدم تا این حرف رو دارم میزنم، با اشاره ها، با سیمبول ها، با هزار مسائلی که در راه این سلوک معنوی که تا امروز داشتی خواستم بفهمونمت، ولی خودتو زدی به نفهمی، نخواستی بفهمی. حالا چه کنم؟ الان صحبت سر اینه که راه برات گذاشتم. میگه راهی رو که دادم به دستت، این ریسمان رو بگیر و این ریسمان رو بیا. در مقدمه جناب سهروردی یک صحبتی رو میکنه، میگه محال کسی پیش بیاد براش که حداقل یک بار یک جلوه‌ای از اون عالم ماورالنهر، اون لوگوس در یک انسان، یک روح متعالی در یک انسان در مقابل صورتت قرار نگیری. اون چیزی که ما بهش میگیم پیر، حالا کار ندارم استاد، این میتونه یک باره باشه، دیگه پیش نیاد. اگر گرفتی گرفتی، نگرفتی دیگه، این همون فهموندن است. یا آقا دیگه دم به ساعت که نمیتونم بگم آقا این زنجیره، میبینی بگی نه آقا زنجیر نیست، من اشتباه میکنم، من خیلی راحتم. این اون مسئله است. میگه این رو بگیرید و بیایید. اون وقت مراحل رو توضیح میده، هر کدوم از این مراحلی رو که میگه، میگه من و مانی که اومدم، به من گفتن به عالم مورچگان که رسیدی دامنت رو بالا بگیر، راهنمایی که پدر داره میکنه، که هر کدوم از اینها استعاره است، من بهش نمیرسم، خیلی توضیحات مفصل داره. بعد چی کار بکن تا زمانی که من متوجه جمجمه ها و اجساد پوسیده شدم. یعنی میخواد این حرف رو بزنه، این نکته هایی که مد نظرم دارم براتون باز میکنم از این داستان، یعنی جایی که فهمیدم این زنجیرها در ته این غار بودن، فهمیدم که عاقبتش این پوسیدگی و جمجمه است و از بین رفتنه، و من یعنی جناب سهروردی دارم به ابدیت و حیات ابدی میرسم. اون وقت فهمیدم قیروان یعنی چی. ببینید شما هی همه ما تو زندگیمون تجربه میکنیم، این میمیره اون میمیره، من که نمیمیرم، من الحمدلله رفتم همه سیستمم هم چک کردم، همه سیستم اوکیه. رسیدن به یک موضوع که آقا باید از این مرحله رد بشی، با دیدن جمجمه ها، با دیدن پوسیده ها متوجه میشی که این حیات، حیات ابد نیست برات. خلاصه خیلی راهنمایی ها میکنه که شما در این زمان چه ستاره هایی رو میبینید، با چیا رو در رو میشین و و و و و چه 10 گور رو میبندین، یعنی از 10 گور رو روش پر میکنی، میرسه به یک جایی که یک گورستان 10 گور، 10 گور رو میبنده. من همینقدر بهتون میگم اون 10 گور 10 حس بیرونی و درونیه، یعنی از خیال و وهم و عقل همین جزوی و حافظه و حسای بیرونی و حس مشترک و همه اینا رو میبنده، دیگه میره بالاتر. میگه از اونجاها رد شدم تا زمانی که رسیدم به درون غار، غاری که در اون آب حیات بود. میدونید چشمه آب حیات که ما میخوریم و ابدی میشیم در درون تاریکیه، در درون تاریکیه، که کلام زیبایی رو داره و من ببخشید و من حیفم یاد از این راحت بگذرم. میگن که خب چشمه آب حیات کجاست؟ میگه در درون تاریکی. میگه از کدوم راه بریم سهروردی که به چشمه آب حیات برسیم؟ میگه اگر صادقانه، اگر صادقانه برای مغلوب شدن در این شهود حرکت میکنی، توجه کنید، اگر صادقانه، چون توضیح میده که به جاهایی میرسه پادشاهی میاد جلوشون و اینا، میگه ببین فرقی نمیکنه تو زمانی که وارد این مسیر میشی میخوای قدرت بگیری و با قدرت‌های ما به اصطلاح ماورا طبیعی یا قدرت‌های غریبه حاکم بشی، علوم غریبه منظورمه، این همون کاریه که اون سیاست مدارها دارن میکنن که نماد ته قارن، اونها هم به قدرت میرسن، این هم میخواد به قدرت برسه. پس من میخوام فقط روشن بشه که ما میگیم عرفان ما فهمیده نشده یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام علوم غریبه داشته باشم، یعنی میخوام برم یه حالا به اینجا که رسیدم برم بشم یه کسی که بتونم همچی فوت کنم یا رو بکنم سوسک، حالا فرض کنم مثلا شدنیه، مثلا کاری بهش دادم، فرض کنم شدنیه، یعنی من هنوز قدرت طلبم، یعنی من هنوز از عالم مورچگان عبور نکردم. توجه داشته باشین، میگه اگر صادقانه برای مغلوب شدن در شهود حرکت کنی، از هر راه که رفتی رفتی میرسی به چشمه آب حیات. چیزی رو جناب عطار میگه تو قدم در ره نه و هیچ مگو یا هیچ مپرس که ره خود گوید، ره خود گوید که چون باید. میگه اگر تو این صداقت رو داشته باشی، فقط هم یه شرط صداقت رو میخواد و آگاهی که اینجا زنجیره، کار اصلا مشکلی نیست. خلاصه آقای سهروردی به اتفاق برادرش میرسن در درون این چاه، در درون این غار و از چشمه آب حیات می نوشن. یک دفعه اتفاقی می افته، اینها از تمام این منفذها می زنن بیرون. توجه داشته باشید صحبت سر اینه که از فضا رد می شیم، ستاره فلان رو رد می کنیم، تمام اینا رو توضیح می ده و یک مرتبه همه چیز تغییر کرد. من دیدم که یک نوری جلوی صورتمه که از لذت و شادی رگها توی بدنم میخواست منفجر شه، اینقدر من شادمانه بودم و نمیدونستم چیه. دیدم یک کوه بلند که یک تخت سنگ قطوری به این تکیه داده بود در مقابل ماست و در این یک چشمه هست که این چشمه پر از ماهیه. گفتم شما کیانید به ماهی ها؟ یکی از این ماهی ها که داشت میرفت سمت دریا برگشت گفتش که تو از مایی و ما از توییم، پدر تو هم پدر ما بوده و اگر میخوای اینجا رو درست بفهمی ماهی ها رو در آغوش بگیر. میگه ماهی ها رو در آغوش گرفتم، جهانم عوض شد. تا اینجا این رموزا رو بذارین کنار، ماهی چیه، اون چشمه کجاست. الان چشم انداختم بعد از اینکه ماهی ها رو بغل کردم و دیدم صومعه پدر اونجاست بالای کوه. این رو من میخوام باز کنم. تا اینجای داستان ها رو بذارید کنار. میگه اومدم توی صومعه، دیدم پیرمرد فوق العاده نورانی درود بهم گفت و گفتش که خوش اومدی. گفتم که اینجا کجاست؟ گفت من پدرتم، همون هادی، من پدرتم. من در مقابل این سجده کردم. یادتون میاد صحبت میکردم از عالم اعیان ثابته، که منی که دارم با شما صحبت میکنم یک حقیقتی از من اونجا هست در اعیان ثابته، و فقط مهم اینه که من به اون حقیقت در اعیان ثابته برسم. تمام داستان متفاوت میشه. این هادی اون عین ثابت منه، حالا اصطلاحاً عین ثابت خود آقای سهروردیه. یعنی در حقیقت بعد از تمام این مسیرهایی که اومد رسید به خود حقیقیش، به اون حقیقتی که الان سایش سهروردیه. بسیار نکته مهمه ها. ببینید شما فکر میکنید که میگم زنجیر، شما فکر میکنید آبی، یک مثلا ماشی، یک چیز آبی مهمه یا آبی بودن؟ شما فکر میکنید شما مهمین یا سایتون؟ شما مهمید یا سایتون؟ این سایه الان رسیده به اصل خودش. توجه میکنید؟ میگه که پدر من رو به اصطلاح امروزی ها ویلکام داد، گفت خیلی خوش آمدی. این اونجاییه که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار اصل خیش. اینجا اونجاست. من رسیدم به اونجا و پدر به من گفتش که اون پشت رو میبینی؟ دیدم که یک صومعه های خیلی بزرگتریه. گفت اون صومعه، صومعه پدر منه، یعنی پدر همین هادی، و از اون به بعد صومعه پدر اونه و جد اونه و همین اینجور میره تا جایی که دیگه ما نمیدونیم کجاست. عالم جبروت و ملکوتی که ازش صحبت میکردم، هر کسی کو دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش. همه ما میخواییم بود، چون میدونیم وجوده، چون اون ذهن، اون الکت ما فعاله، از کار افتاده نیست. خلاصه گفتم که خدا رو شکر من اومدم و رسیدم و نتایجم، زحماتم نتیجه داد و بالاخره هر جور بود که بود خودم رو رسوندم اینجا. تمام حرف من همینه، آخر داستانه. میگه پدرم به من گفت آه متاسفم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی که باید برگردی تو قیروان. گفتم شوخی؟ حالا نه دیگه من دارم میگم شوخی میکنی؟ این همه بابام در اومد تا رسیدم اینجا، تو رو پیدا کردم، حالا باید برگردم؟ گفت بله، چون تو در عالم شهود تونستی این مسیر رو طی کنی و به من برسی. این رو تونستی طی کنی در عالم شهود و به من برسی. در حقیقت تو زمانی که جسمت رو هم رها کنی، مسیرها رو طوری طی می‌کنی که به من برسی. هنوز جسمت رها نشده، هنوز باید در این جسم بمونی. میگه صدام در اومد، گفتم که آخه این چه کاریه که یک پدر با فرزندش می‌کنه؟ تو چرا این بلا رو سر من آوردی، من رو انداختی در قیروان؟ گفت دقیقاً کاریه که از یک عشق بزرگ چومنی برای تو برمیاد. بزرگترین حکمت و رفتن به این دریایی که اون ماهی داشت میرفت، کار دیگه اصلا ما نمیدونیم بعد از اونا چه خبره. رفتن به این قیروان بود، برگرد و بدون که دو مرتبه این مسیر رو طی خواهی کرد، یعنی بعد از مرگ دیگه مسیر رو طی خواهی کرد و به من خواهی رسید و از اینجا دیگه در این صومعه با هم زندگی خواهیم کرد. تا اینجای صومعه ما میدونیم که هر کسی کدور ماند از اصل خیش، اونجاست، جاییه که همه چیز به صورت حقیقیش وجود داره، مربع، مستطیل، درخت، دریا، عدالت، آزادی، و به خاطر همینه که ما همش داریم شکایت میکنیم برای اینکه آزادی مطلق رو به فراموشی سپردیم، عدالت مطلق رو به فراموشی سپردیم، نمیدونیم چیه، یک بارقه ایشو درک میکنیم و توش گیج میشیم. اینجا جاییه که داریم شکایت میکنیم. توجه کردی؟ حکایت ما از اون داستانهایی که داشتیم، حکایت ما اونجاییه که ما میدونیم آزادی چیه، حکایت ما امثال آقای ویلیام گریسون هستن که بدون عارف بودن، بدون فیلسوف بودن فدا میشن برای آزادی و هرگز تسلیم نمیشه، خوشایندش نمیاد دست بزنن، افتخار کنه، بگه آقا بقره ابراهام لینکلن وایسادم، میگه آقا اگه بخواین شما هم انسانها رو برده کنین باز من در مقابلتونم. حالا با دلان بلند شه ببینه که این بردهداری، اون بردهداری چقدر شرف داشت به بردهداری امروز. این چیزیه که در وجودشه، در وجود ماست، ولی هر چقدر که به دیواره غار نزدیک میشی فراموشیت بیشتره. هر چی به دیواره غار نزدیکتر میشی دینای میکنی، ولی همین این که متوجه میشی حکایت داری میکنی که آقا من متعلق به این غار نیستم و شکایت میکنی از زنجیرهایی که به دستته. اما این شکایت به معنی این نیستش که تو از اون پدر، از اون هادی ابن خیر ناراحتی، میدونی دلیلی داشته اومدی. الان جناب سهروردی میگه که مثل همون اون ققنوس رفت و قشنگ سیر به معنا رو در عالم شهود طی کرد. میگه یه دفعه چشم باز کردم دیدم وسط قیروانم، دیدم توی چاه قیروان قرار گرفتم، ولی فهمیدم حکمتی رو که در این چاهم و فهمیدم که چطور باید رست رهاشم از این چاه. پس سینه خواهم شرح شرح از فراغی، نچسبیدی به دیواره قار، بگی آقا جون من همین اکسارم دوست دارم، این سایه هم بسیار خوبه، هر چی شما ها دارین میگید مزخرفه، خیلی خوب بچسب، هیچ کس نمیتونه مجبورت کنه، افلاطون هم نیمده تو رو، مولانا هم نیمده همچون آدمی رو، یا سهروردی یا هر پیر دیگه نمیده همچون آدمی رو کاری داشته باشه. اون وقتی میاد توی قار که اینها برمیگردن تو قیروان که این مسئولیت ها رو انجام بدن، برای کسی که اشاره به زنجیرهاش میکنه میگه من زنجیرها رو دارم میفهمم، کمکم کن. شما اگر میخواید به کسی کمک کنید، کمک به وجود فرد کنید نه به ماسک فرد. این صحبت های من یادتونه، این یعنی کمک وجودی که این زنجیرها رو باز میکنه و با خودش اینها رو از در غار میاره بیرون. این میشه سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. یه کسی باشه که بفهمه من مولانا چی دارم میگم، اونور چی دیدم، سینه اینم شرح شرح شده باشه. اگه چسبیده به همین چیزای ظاهریش که خب ولش کن. پس حکایت یعنی این، شکایت یعنی این، هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش. ما به اون پدر، به اون ایام ثابته بر میگردیم. این کشش در ما هست، حالا میخوای بگو فرم، حالا میخوای بگو ایده، بگو اینها در عالم لوگوسن، به اینها بگو آرکتایپ، به اینها بگو سایه های ضمیر ناخودآگاه، به اینها بگو نمیدونم ایگو، هیچی رو عوض نمیکنه. داری یک مفهوم میگی، فقط لغت ها داره عوض میشه. توجه کردی؟ اون وقت نی این موضوع رو هم من چون راجع به نی من زیاد صحبت کردم، نی رو هم شما در نظر بگیرید. نی در واقع همین این جریانیه که داره در درون این چاه حرکت میکنه، مرغ هایی هن که دارن میان. شما هر دیدید میگه که داشت میگفت تشویقتون کردم، گفتید نمیم، خودتون زدین به نادانی، خواستم بفهمونمتون، نخواستید بفهمید. هر کاری کردم، یعنی این نوای نی همینجور داره نمادها و مسیج ها میاد، همینجور نمادها و مسیج ها داره میاد. فقط و فقط بشنو از نی، آقا گوش بده، اینا داره از درونت میاد بیرون. همین بود صحبتی که در اوایل این جلسات گفتم. من اصلا منکر این نیستم که گره هایی که به وجود میاد، نی از نواختن میفته، همه اینا رو من قبول دارم، با این تفسیرهایی که شده هیچ مشکلی ندارم، اما فرم دیگه ای رو خواستم خدمتتون ارائه داده باشم. انشالله از هفته دیگه میریم سراغ بقیه ابیات که هر کس از ذهن خود شد یار من، اونها رو ادامه میدیم و این داستان رو میبندیم تو این چند بیت. به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.